بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه خانم ها و آقایان در برنامه بازگشت پلاس و شبکه جهانی ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف، میزبان نگاه شما هستیم. تسلیت عرض می کنم ایام فاطمیه و شهادت حضرت صدیقه رو، ان شاء الله که بتونیم رهروان خوبی برای حضرتش باشیم. داریم بحث می کنیم در مورد جو روانی و افکار عمومی در دوره ایشون رو، که چه شد 70 روز یا 90 روز بعد از پیغمبر این اتفاق هولناک رخ داد. چه شد که حد که حرمت کردن از دختر رسول خدا چند روز یا چند ماه بعد از رحلت ایشون. در خدمت استاد علیرضا پور مسعود هستیم تا هرچه بیشتر این موضوع رو موشکافانه در موردش بحث بکنیم. استاد سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، آنتن رو شما میسپارم.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت بینندگان فاخر شبکه جهانی ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین عرض تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه، شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. خب ما در جلسه گذشته حالا گفتیم مناسبتی بحث می‌خوایم بکنیم پیرامون ایام فاطمیه و جریان عملیات روانی و بحث ادراکی که پیرامون این واقعه رخ داد. یه خود صحبت بکنیم، گفتیم بحث میان رشته‌ای، یه بخشش تاریخیه، یه بخشش روانشناسی اجتماعیه و یه بخشش هم مربوط میشه به مباحث رسانه‌ای و حالا عملیات روانی که امروز مرسوم شده. صحبت کردیم، گفتیم مهمترین عامل بحث افکار عمومیه، که افکار عمومی یک چیز رو میپذیرن. توضیح دادیم که اولین کلمه و عبارتی که براش استفاده کرد هرودوت، عرضم خدمت شما این بود که عقیده سیاسی عامه، فضیلت عقیده سیاسی عامه بود که این رو آوردن جلو و نگاهی بوده که مردم اون روز نسبت به یک جامعه، یک هدف، یک واکنش داشتن. و همینطور ادامه پیدا میکنه و در هر جامعه ای، یعنی در طول تاریخ حیات بشر با افکار عمومی مواجه هستیم. ما گفتیم که نتیجه گیری که کردیم آخر برنامه گذشته، گفتیم حکومتی که میشه با زور و نیزه و حالت نظامی اینها گرفت به دستش آورد، ولی برای حفظش باید با افکار عمومی تکیه کرد. و سوالمون این بود که افکار عمومی اون روز به چه چیزی فکر میکرد که 23 سال امیرالمومنین علیه السلام خانه نشین شد و این حکومت حفظ شد. و از اون قبلتر در اون دوران به سطح پیامبر چه چیزی در ذهن افکار عمومی بود که راضی به شهادت حضرت زهرا و غصب خلافت شدن. اینقدر شرایط مثلا اونجا سنگین میشه و سخت میشه که شما ببینید چرا جامعه امیرالمومنین تصمیم میگیره شبانه حضرت رو دفن کنه و این مزار پنهان بمانه. ببینید چقدر فضا سنگین و علیه اهل بیت بوده که حتی حاضر نشدن این تشییع جنازه عمومی اتفاق بیفته. اینقدر این فضا سنگین و مصیبت عظیم بوده که تحلیلش اصلا سخت. یعنی تو اون شرایط شما قرار میگیری میگیم اگر مردم اون روز همون امتی نبودن که پیامبر رو داشتن پیروی میکردن، حالا چی شده که امیرالمؤمنین جانشین برحق پیامبر تصمیم میگیره که در تشییع جنازه دختر پیامبر کسی نباشه از همون جامعه؟ مهم ریشه بحثشون چی بود، به کجا رسیدن؟ و نکته مهم اینه که افکار عمومی وقتی هدایت میشه، این هدایت شدن منشأ داره، منبع داره، ریشه داره، و گفتم توسط رهبران فکری اتفاق میفته. حالا ما برسیم به این که اصلا تعریف افکار عمومی چیه. ما چون ضرورت بحث رو گفتیم، عوامل مؤثر بر شکل‌گیری افکار عمومی رو گفتیم، یعنی این تأمل و این حساسیت در ذهن حالا مخاطبین و بیننده ما ایجاد شد. حالا تعریفش رو ببینیم چیه. تعریف مختلف در طول زمان برای افکار عمومی اندیشمندان و حالا پژوهشگران مختلف، کسایی که تو این حوزه کار میکنن معرفی کردن. مثلا اولین تعریفی که عنوان کردن اینه، میگه هرگاه اعتقادی آشکار. ببین باز من این تعریف ها رو میکنم، شما بس بدید به جریان تاریخی قصب خلافت و شهادت حضرت زهرا،
مصداقش اونجا پیدا
اونجا، یعنی من این تعریف رو میکنم شما هی وقایع رو مرور کنید. هرگاه اعتقادی آشکار قوی ترین اعتقاد باشد، آن را افکار عمومی نامند. ببین شاید بگید آقا شما
تفکر غالب،
آره، حالا مثلا ممکنه سوال بشه بگم آقا نه شما اومدی یه نفر دیگه یه تعریفی داری میگی، بعد اینو داری مبنا قرار میدی واسه استدلال تو بحث مثلا فاطمیه. حرفمون این نیست، حرف بحث نوع نگاه و زندگی مردمه. گفتیم تو طول تاریخ شاید ابزار تغییر بکنه، فکر و تفکر و نوع فرهنگ و ایجاد فرهنگ همون مسیر رو طی کرده. برای همین میخوایم بگیم آقا مجموع اتفاقاتی که افتاده، حالا هر چی، یه زمان شهادت حضرت زهرا، یه زمان یه اتفاق دیگه است، این منجر بالاخره به یک رفتار شده. یعنی وقتی شهادت اتفاق افتاده، یه عده یه رفتاری از خودشون نشون دادن، یک کنشی داشتن که نتیجه شده شهادت. حالا این کنش، این رفتار، اینها نشون دهنده و اینی که آقا مطالعه شده از لحاظ روانشناسی اجتماعی که انسان چطور میتونه این رفتار رو انجام بده. حالا شما یه اصل کلی رو میاری با این تعریف میکنی. میخوام بگم که این حالا نقضه نباشه که آقا نه شما داری یه تعریف میکنی یه نتیجه دیگه میگیری، بلکه دقیقا مربوط به همین شرایطه و تازه شاید سخت‌تر، چون شاید توی جامعه فضیلت‌های مختلفی مطرح باشه، اما در حد اینکه اقدام معنوی داشته باشه و حالت ملکوتی داشته باشه در این اتفاق نیفته. ولی در دوران حضرت زهرا این بود، یعنی پیامبر مدام تذکر میداد، مدام به بحث معنوی و ملکوتی و قدیس بودن این حوزه اشاره داشته. ببینید چقدر
تقدسی در بین اطرافیانشون نسبت به خانه حضرت زهرا و خودشون ایجاد کرد.
با همین شرایط، با همین شرایط این تغییر چطور اتفاق افتاده که منتج شده به شهادت؟
از تقدس کجا تا آتش زدن منزل؟
من میگم آقا یه اتفاق سیاسی، یه جای یه قیامی شکل گرفته، تقدس هم نداره.
از سلام پیغمبر به در اون خونه تا آتش زدن در اون خونه مگه چقدر گذشته؟
همین
چه
دیگه.
اتفاقی در افکارمون افتاد؟
رو همین استدلال ما میگیم آقا این تعریفایی که وجود داره، یعنی شرایط اون دوره خیلی پیچیده تر از این چیزیه که ما امروز داریم در موردش بحث میکنیم. یعنی شما این چیزی برای تقدسش رو سعی بکنن ایجاد بکنن و هست. یعنی به یکی میگفتی آقا این دختر پیغمبر شما قبول داری یا نه، میگو برای قبول دارم، که در عاشوراش هم همینو میگفتن. مطمئن که ما میدونیم مادرت کیه، مادرت و دختر پیغمبره، فضیلت رو میدونسته و این واکنش رو نشون داده. پس باید به ریشه فکری و اون بحث افکار عمومی ما بپردازیم با همین تعاریف و اون پیچیدگیش رو بتونیم باز بکنیم. گینزبرگ از جامعه شناسان غربی میگه افکار عمومی مجموعه آرا و داوری هایی را میگویند که در جامعه به گونه خاص شکل گرفته. قضاوت ها، داوری، میگه یه قضاوت یه شکل گرفته به نوع خاص. حالا عوامل مؤثرش هم که بحث کردیم، انتشار اخبار، رسانه ها، خود حرفای درگوشی، پچپچایی که میشه، بحثایی که صورت میگیره، حالا به صورت شبکه‌ای، و از ثباتی معین برخوردار است. حاصل عملکرد بسیاری از اذهان است. همین کنش واکنش که ما گفتیم. یعنی یه وقتی یه رفتاری اتفاق میفته، شما جرأت انجام دادنشو نداشتی، یعنی تو ذهنت این بوده،
راضیه بهش بودی،
بوده، دلشون میخواسته. حالا جالبه، ادامه میده، میگه ممکن است فردی در مورد مسائل بسیاری دارای نظریات شخصی باشد، در مورد قیمت گوشت، مسکن، مخارج زندگی، آلودگی هوا، محیط زیست و فلان، میگه شاید نظر شخصی باشد، اما افکار عمومی زمانی به وجود می آید که این موضوعات به قدری تشدید شود که عموم مردم را به موضع‌گیری در مورد آنها وادارد. من میگم تخریب امیرالمؤمنین چقدر بوده که تبدیل شده به موضع‌گیری مردم اون روز، چه اونایی که ریختن در خونه، چه اونایی که سکوت کردن رفتن تو خونه.
بی تفاوتی یا عملشون؟
بی تفاوتی از کجا ناشی میشد؟ ببینید خیلی تعریف مهمیه، میگه وقتی که موضوعات به قدری تشدید شود که وادار به موضع‌گیری بشه، حالا موضع‌گیری شما یا سکوته یا حرکت و کنشگری تو همون فضا و جریان. چقدر امیرالمومنین رو تخریب کرده بودن؟ کجا؟
کی وقت کرده بودن این کار انجام بدن؟ اصلا به چه سبکی؟
تازه مثلا ما اخبار میخونیم که آقا در دوران معاویه بر 100,000 منبر لعنه. این بابا منبر بوده، دوره پیامبر که کسی جرأت این کارو نداشته. چی بوده؟ این همون مباحث تو تاکسی و دره گوشی و این چیزا بوده که بود. و طرف واقف بوده به این فضیلت ها. حالا یه جا حسد بوده، یه جا کینه بوده، این بابای منو کشت.
پس چقدر این ابراز نظرهای، این اظهار نظرهای در گوشی و سینه به سینه و انفرادی ما اثرگذاره.
اینها مثل لایه های نازک یه ورقه است که مدام روی هم میشینه، روی هم میشینه، یه رنگ میگیره، یه رنگ میگیره و بعد تبدیل میشه به یک زیربنا. یعنی رو همون ورقه های نازک شما میتونی یه بنا رو بسازی. حالا میگم بحث اونجوری نیست آدم بخواد روزه بخونه، ولی شما تصور میکنی اون نقلی که شده، میگه رفتم صدای زهرا رو شنیدم، دلم سوخت، اومدم برگردم، یاد ضربه ها و اون قتل هایی که امیرالمومنین تو جنگ ها از قبایلمون کرده افتادم. حالا بقیهش هم که مشخصش. پس این سابقه داشته، یعنی شما به صورت
همینجا فقط یادش نیومده، در طول این
تکرار میکرده مدام با خودش. این روانشناسی اجتماعی اینه، میگن آقا چرا جامعه رو میبرد به سمت خشونت، که میگن آتیش زیر خاکستر، آتیش زیر خاکستر. اینها این ورقهای نازکی بوده 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 روش شهادت و قصب خلافت رو بنا کردن تو همون افکارمون. گابریل تارت، اندیشمند فرانسوی اواخر قرن 19، ببین هی تکمیل میشه افکارمون با توجه به تغییر شرایط، تعریفش رو هی عوض میکنه، عوض که نمیشه، اضافه میشه. اواخر قرن 19 میگه افکار عمومی مجموعه ای از داوری های مردم، باز قضاوته، باز محفظ قضاوته، داوری های مردم درباره مسائل روز است که مورد پذیرش بیشتر مردم جامعه است. میگه آقا پذیرش، دوست داشتن قصد خلافت اتفاق میفته، دوست داشتن علی خلیفه نباشه. خیلی مهمه. جیمز برایس، جامعه شناس آمریکایی، افکار عمومی عبارت است از بیان مجموعی از افکار و آرایی که مردم به آنها مؤمن هستند. این مجموعه افکار و آرا مربوط به همان گروه اجتماعی است که در ازای مسائلی که به نفعی بر منافع عمومی یا خصوصی آنها اثر می‌گذارد اقدام می‌کند. منافع داشتن. حالا ما برسیم به این که آقا لایه اول حمله بوده به خونه، طراح و رهبران فکری این حمله کیا بودن؟ این مهمه دیگه. من ده یه اشاره کردم جلسه گذشته، گفتم انتقام درب خیبر باید گرفته میشد. خیبر امیرالمومنین با کی درگیر بود؟
منتظر این روز بودن.
و نکته مهمش اینه که شما این گزاره رو تو کلام حضرت زهرا سلام الله علیها یه جا اشاره میکنه. ببینید افکار رو من مثال بزنم، یه سامری رو که میخواست اون گوساله رو علم کنه، بقیه هم دلشون میخواست رو نمیکردن. بعد حضرت زهرا اشاره میکنه اون خطبه، میگه فلانی گوساله رو علم کرد، به همانی هم سامریه. یعنی بعد شما این طرف میگه آقا رهبران فکری اینا اصلا در حد و اندازه طراحی جریان اجتماعی نبودن. بابا این فکر از یه جا بالاخره بر اومده دیگه. یه بعد طرف رو میبینی میگه آقا
آدم این کارو شخصیتشون پیدا میکنه.
ما توی برنامه
قدرت ندارن که
تو همین برنامه گفتیم آقا معاویه مهره آخر بوده، گفتیم اونقدر هوشمندی و این چیزا
حالا که معاویه خیلی در تاریخ بیشتر از هوشمندیش اومده تا
به برخی ها برخورد. گفتن نه شما دارید معاویه رو ما تطهیر نمی کنیم، معاویه رو معاویه بحث اصلا تطهیرش نیست، ما بحث اون چیز دیگه است. ما میگیم اونی که این مهره رو میذاشت و اون برنامه های مختلف رو میداد از اون مشاوران تا جریانی که منتج میشه به قدرت گرفتن بنی امیه و خود اون نسب امیه و بنی امیه و این چیزا که مباحث مفصل خودش رو داره کنار هم، اینها یک مغز متفکر و هوش جریان سازی میخواد و اینها اون روز تمام از یهود برمی اومده و مصادیق تاریخیش بوده که در شما میبینی جنگ احزاب میبینی تمام قبایل یهود نقش مؤثر داشتن ولو پنهان. در جریان علم کردن نمیدونم جبهه علیه پیامبر فعال بودن. اینا رو شما میتونی از منتها اصلا چرا اینقدر قرآن قوی دشمن شدیدترین دشمن رو یهود معرفی میکنه؟
اشد الناس عداوتا للذین
شدیدترین، میگه اصلا پیدا نمیکنی از این شدیدتر. و جای دیگه اشاره میکنه میگه هنرش تحریفه، یحرفون کلمه عن موازه. یعنی شما اصلا نباید تصور داشته باشی که آقا اینجا که نیومده این مبحث، معلومه نباید بیاد، اگه میومد که دیگه قابل کنکاش نبود. که هنر اینه که تو از دل این جریانات یه جا میبینی امام صادق یه اشاره کرده آقا در قتل امیرالمومنین و امام حسین علیه السلام فتنه یهود بود، فتنه یهود بود، یه دست یهود بود. کجا؟ خدای اینه که نعوذ و بله، من میگه مفتاز داری دروغ میگه، به چیزی گفته یا نه بوده ما نمیبینیم. ما این رو درسته میتونیم تحلیلش بکنیم. پس برسیم به جریان و مغز متفکر طراحی افکار عمومی که رسید به جریان غصب خلافت، که موضع اصلش درگیری با مقام امامته. یهود میخواد این مقام امامت رو و خداوند نداد به این قوم،
و در هر کجا قرار بده خداوند اینا سرکلشون پیدا میشه برای
اصلا
تحریف،
اصلا همه جا برای تخریبش میره. اون مقام رو دوست دارن، میخوان برای خودشون باشه، انحصار باشه. اصلا شما نگاه کنید به رئیس جمهورشون یهودی میگن ناسی، اصلا بس ناس مردم امامت میگن، رهبری رو به عنوان امامت میدونن، یعنی اصلا مقام رو دوست دارن. تو خدا نداد به بنی اسرائیل، نداد به بنی اسماعیل، فرقی هم نکرد. اینا میگفتن فرزندان ابراهیم، میگفتن اینا فرزند ابراهیم. دعوا همه اینها برمیگرده، حالا میگم ما بحثمون نیست، من میخوام باز بکنم، تمام اینها برمیگرده به همون عنصر هستی که خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها است، اون سر عظیم. شما نگاه کن توی صلوات خاصه ایشون حضرت زهرا محوریت داره، صلی علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها،
فاطمه و پدرش،
فاطمه و
همسرش.
پدرش، فاطمه و همسرش، فاطمه و پسرهایش. مثل اینجا محوریت داره. شما حدیث شریف کسا رو ببینید، باز حضرت زهرا،
نقطه اتصال امامت به نبوت.
اصلا این فضا مشابه. بعد شما میبینید برای رسیدن به اون نور عظیم که اون امامت از ایشون عرضم خدمت شما منتشر میشه و گسترش پیدا میکنه که نسل امامت و که امام صادق علیه السلام میفرمان اینجا ایشون حجت بر کل ائمه و اهل بیت هستن، مادر تمام هستی و اهل بیت هستن، چون کابالا جریان شیطانی یهود و صهیونیسم کتاب دستورنامه‌اش توش زوره، از ریشه زهرا میاد، میخواد برسه به اون مقام، حالا اگر شده شیطانی. یعنی اصلش این رو شما نمیتونی منکر بشی، برای همین که مغز متفکر وجود داشته ما بشناسیمش. و عصر غیبت هم همینه. یعنی با کی درگیریم؟ کجا این همه توطئه و نمیدونم فیلم های ضد امام زمانی و ضد منجی و ضد تشیع داره میسازه؟ آقا هالیوود، هالیوود رو بررسی میکنه میبینی کل کمپانیش دست یهودی هست.
اصلا چوب مقدس مشخصه دید.
اصلا همه چیش شما نگاه میکنی میبینی تمام اشاره های سریال ها. با ما کرونا رو بحث نکنیم، گفتیم بر مبنای یک عقیده تحریف شده جهان رو به چه سرنوشتی دارن میرسونن. اگر ما اومدیم این لایه بندی رو درست انجام دادیم، بعد میتونیم عوامل مؤثر بر اون افکار عمومی که حالا یه جا میشه افکار عمومی داخلی که خود جهان تشیعه، اینا میشه افکار عمومی خارجی که کل جهان با جریان امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریفتونیم آشنا بکنیم.
بریم یک میان برنامه ببینیم، یک ذکر توسلی به حضرت زهرا مرضیه سلام الله علیها داشته باشیم که اوست معیار حق از باطل.
سوزیده بزن شراره، شول خیزد سنگ خاره، بریزی رون هماره که تازه گشته غمت دوباره، صدا ندارد ترانه من، کسی نزد سر دلانه من، غریب و تنها به خانه من، غروب کرده مه و ستاره، خزان فتاده به لال زاره، نکن چه دارم نه لال دارم، نمیتوان ما زده برابرم، نه تا به هجرا نراه چاره، غریب کوچه شهید خانه، جدا شد از من به تازیانه، به بازوی او به سینه من بود نشانه، بود چرمانه، غم خصوص قمر بگویم، حدیث قتل پسر بگویم، به سینه یا میخه در بگویم، خدا من کنم نشانه،
بله قبول باشه عزاداری همه شما محبان حضرت صدیقه فاطمه زهرا سلام الله علیها. یک بزرگی میفرمود که این مبهم بودن شهادت و ولادت و تدفین حضرت زهرا سلام الله علیها نشانه حقانیت شیعه تا قیام حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف. وقتی این بحثا رو میشنویم باز بیشتر به این مطالب پی میبریم. ادامه بده دوستان بفهمید.
بله، حالا من یه سری از ویژگی افکار عمومی رو عرض بکنم، باز مصداقی باشه در اتفاقی که در جریان قصب خلافت و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها اتفاق افتاد. یک اصل وجود داره، میگن افکار عمومی با نیت مشارکت باید اتفاق بیفته. مشارکت عموم یعنی کسی که رهبر فکریه و این جریان رو داره طراحی میکنه باید کاری بکنه که بقیه مشارکت بکنه، و این مشارکت تو امان باشه با معتقدات و باورهای عمومی جامعه. یعنی این باور عمومی، این اعتقادات، اینا همه برمیگرده به همون فرهنگی که خودشون داشتن و روش موندن.
یعنی تو اون بستر میاد بازی سازی میکنه.
نفاق، از نفاق اینها استفاده شده برای آسیب زدن و اهل بیت. ببینید یهودی که استراتژی داره، زنبور انگلی. استراتژی زنبور انگلی چی میگه؟ میگه که زنبور انگلی رو جایی نمیره، رو حیوانات دیگه تخریزی میکنه. این حالا مثلا به اون تایمش که میگذره این تخریز تبدیل میشن به زنبور، بلند میشن میگذرن. یعنی از خودش هیچ جایگاه ثابتی نداره. میگه استراتژی یهودینه، میگه بذار یه حکومتی شکل بگیره، من برم بچستم بهش.
برنامه ریزی رو داشته های دیگران،
استفاده از تمدن دیگران. برای همین یهود هیچ وقت تمدن نداره و این ادعا رو نمیتونه داشته باشه. شما حکومت های اسلامی و طول تاریخ که تبدیل شده به امپراتوری جاهای دیگه اصلا هستن، رد میشی میبینی اتفاق افتاد. یکی از اصلا ضربه هایی که زده شد و جریان سازی اجتماعی شد به تشیع ضربه خورد، سر همین شاید اختلافاتی که بهش دامن میزنن، دوره نادرشاه افشار بود. خیلی جالبه که حالا نمیدونم، شاید حالا خونده باشن بینندگان، خیلی جالبه که بدونید تورات عهدین برای اولین بار به زبان فارسی در دوران نادرشاه با نظارت یکی از همینا اتفاق افتاد. نادرشاه اومد گفتش که انقدر این اختلافات حالا بین تشیع و تسنن دامن زده شده بود با همین تفکرات، و حالا اون یه بحث مفصله که ما بریم نقش یهود و اینها رو ندو کنیم، من با یک پرانتز به عنوان مصداق برای اون استراتژی عرض میکنم. اومد چی کار که از صفوی اومد حالا تشیع رو مطرح کرد، یه جاهایی تندروی داشت، یه جاهایی برخورد داشت، اون تندروی منجر شد که این میاد بالا. اومد چی کار کرد؟ آقا کی گفته اصلا تشیع هم چیز بکنه، یه چیز جدایی باشه، بیا جزء این چهار تا مذهب اهل سنت هستن، اینم پنجمیش. یعنی یه انحراف عمیق. خب کی این فکر رو به این آدم داد؟
یه التقاط خیلی عجیبی میشد.
بعد شما ببینید دقیقاً جریانی که یهود اومد دست گذاشت کمپانی هند شرقی رو ایجاد کرد، اون موقع تو همین فضا ارتباطی که با این حکومت گرفته میشه داشت حمله میکنه به هند، اون حکومت رو از بین میبره، کوه نور رو نمیدونم الماس کوه نور رو اینها رو میاره. از اون طرف این خرابی که به بار اومده، اون فتح اتفاق افتاده، کمپانی هند شرقی کامل حاکم میشه. اینها ابعاد اون لایه بالاتریه جریان سازی توی تاریخه که میگم نقش اینها مشخصه. دوران پیامبر هم همین بود، وقتی دیدن امام، اون منجی، اون پیامبر آخر زمان از اینها نیست، استراتژی رو پیاده کردن. چند تاشون مثلا ما میشناسیم که اومدن به ظاهر مسلمون شدن، کعب الاحبار، وهب ابن منبه، نمیدونم آدم های مختلف، چی روایت از اینا نقش شده، مبنا قرار دادن، یعنی یک شاخه ای از اسلام مبنا قرار دادن، اینها رفتن جلو.
انحراف اساسی از همون صدر اسلام.
چرا من از این قدرت استفاده نکنم؟ چرا اصلا این فضا ما استفاده نکنیم؟
یه جایی پاشونو گذاشتن که تا سالها بعد اثرشون مشخص.
میخوام بگم مبنا ولو با قرائن و اگر سند شاید فراوانی هم نباشه، به این تحلیل و استنتاج آدم رو 90% میرسونه. ولی اینکه میگم بعضی جاها خود اهل بیت کدشو دادن که اسم میبره امام صادق بدر و خیبر و اینها تو دعای نود. این همه بالاخره جنگ، اینا بالاخره جنگ های ببین، یعنی هم کد آخرالزمانی داره، بدر 313 نفر، خیبر درگیر با یهود، اینا مشخصه دیگه. فدک، واقع فدک اون کی بود اصلش وقتی گرفته شد توسط پیامبر؟ چرا ما به اینا فکر نمی کنیم؟ یعنی دعوا سر قبال فدک بود؟ یعنی حرف بود که این قباله رو داشته باشن یا نداشته باشن؟ نه، تو از اون رهبر فکری جامعه یه چیزی رو گرفتی، باید ازت پسش بگیره. اونم کی گرفت؟ خدا تفضل کرد به حضرت زهرا فدک رو. این سهم فاطمه است، سهم فاطمه رو بده، حالا باید اینجا ازت بگیرتش. یعنی میخوام بگم ورای جریان شهادت، اینکه ظاهر آخر ما داریم نگاه میکنیم، لایه های مختلف
ساده نباید بهش نگاه کرد، پشت پرده هایی بود
سالها انجام شده که ضربه به اهل بیت بزنه، اهل بیت حذف بشن. در طول دور بعد شما تو عاشورا دیگه اوجشو میبینید، دیگه نماداشو میاره، نمیدونم روزشو انتخاب میکنه، خود اون روز، خود اون فضا، خود نمیدونم جریان آب بستن، او همه اینها یک برنامه فکری با نمادگرایی افراطی که بحث کردیم تو اون جلسه پرسش و پاسخی که اینجا داشتیم، صحبت کردیم که این مفهومشون رو برسونن و یه امضایی داشته باشه برای کارش. افکار عمومی اون روز به خاطر اینکه از سالها قبل یهود اومده بود تو اون سرزمین شمال مدینه ساکن شده بود،
آماده چه حرکاتی شد.
یه وقت هست میگی شما میرفتی یه جا نشستی توی فرهنگی داری زندگیتو میکنی، کاری نداری، یه زمان میری برنامه ریزی میکنی، میگی تو این طول 5 سالی که من وقت دارم فرهنگ اینا رو هم تغییر بدم. یعنی یه بخشایی که آقا چقدر ما روایت و سند داریم که پیامبر فلان آدمو نهی می‌کرده که چرا انقدر میری از اونا خبرت تورات و این چیزا میاری برمی‌داری میری نرو، خب چرا میرفته؟ عقبه داره، عقبه داره. این که شما مدام میرفتی یه چیزایی میپرسیدی میومدن، چه طرفت بیاد بگه آقا من خبر دارم 3 روز دیگه تو رو میخوام بکشن، 2 روز دیگه میخوام بکشن، 1 روز دیگه میخوام بکشن، دیدی کشتنه؟ این چه خبری داشته؟ چرا کعب الاحبار میاد به خلیفه دوم میگه من تو رو تو کتاب مقدسمون پیدا کردم؟ حالا محل بحثان اسمون میدونم الان هم هست، این اگه بخوایم بحث بکنیم اون قسمتش هست هنوز که به چی استناد میکرده کجا، یه بخشی تو کتاب دوم پادشاهانه. و چرا اینو میگفته؟ اصلا فرهنگ رو جا انداخته بوده که یه دو با اون فرهنگ داستان سرایی افسانه سراییش که قصه میبافه قصه تعریف میکنم که دوم اصلا دیگه داستان طوره و خدا میخرامید نمیدونم فلان اینجور، اینها آمده بودن یه فرهنگی رو یه جاهای کنکاش ساخته بودن برای اینا. چرا؟ چون فهمیدن که منجی از طرف خودشونه، گفتن اینا باید با فرهنگ ما جور در بیان. وقتی دیدن منجی از اینا نیست، گفتن خب استراتژی عوض میکنیم، تغییر میکنیم، ما دیگه با اینا اناد داریم. چرا مقام امامت اومد تو نسل اینا؟ ما باید باهاش برخورد کنیم.
امامت رو نمیتونیم بیاریم، خودمون میریم دست میگیریم.
هیچ وقت هم نمیاد خودشو درگیر بکنه که مستقیم بخواد آسیب ببینه. یه آدم میذارم، آدم میذارم اونجا که بعد مثلا امیرالمؤمنین علیه السلامی که شهید میشه میاد بگه بگیرید پسر زن یهودی را، بعد از فوت اول کعبه. یا مثلا امام صادق علیه السلام بیاد سالها بعد از عاشورا بیاد بگه دو تا فتنه یهود کردن، قتل امیرالمؤمنین و قتل امام حسین. خب من سوالم اینه چرا امام صادق اینا رو علنی نمیگفته مثل بقیه حرفا؟ یعنی اون سیطره وجود داشته، اون سیطره وجود داشته. اهل بیت رو دنبال ضربه زدن بودن جاهای مختلف، برای همین این کدا رو میده واسه شیعیان خاص. گفته راه و اجتماعی ندیدا، ما دعوامون با بنی امیه و این چیزا این لایه اوله، لایه دوم سوم و لایه نهایی درگیری مقام امامت با کسایی که حسادت میکنن به این مقام. و شما حساب کنید حسادت به یک مقام بی نهایت تا چقدر آدم میتونه تنزل بده و باعث سقوط بشه. هرچی ارتفاع بیشتر آسیب سقوط و ضربه دیدن بیشتر، که یعنی شما بیای دختر تنها پیغمبری که خدا در موردش اینجوری صحبت کرده بکشی راحت،
اونم با اون وضع
و اون جسد و تهدید کنی. مثلا ببینید خیلی این که از فرهنگ عمومی صحبت میکنیم، وقتی میگیم ویژگی داشته باشه و اون ویژگی مطابق با فرهنگ جمعی باشه که مشارکت صورت بگیره. من یه نکته بگم، قبل از جریان کرونا خب ما برای سخنرانی و حالا برنامه مختلف دعوت می‌شدیم می‌رفتیم. ما یه رفیقی داریم این بنده خدا تو خوزستانه، عرب هم هست، صحبت می‌کردیم یه ایام فاطمی بود، حالا من رفته بودم اونجا دعوت کرده بودن، صحبت می‌کردیم و بحث آتش زدن در خانه حضرت زهرا شد. برگشت به من گفتش که شما نمیفهمید اینو، ما عربا میفهمیم. گفتم یعنی چی؟ گفت ببین عرب وقتی میخواد یکی رو بیحیثیت کنه در خونش رو آتیش میزنه، میگه یعنی ارزه نداشته بیه دفاع کنی خودت، هیچکی نبود من اومدم این کارو کردم. ببینید مردم، گفتم یعنی چی؟ گفت باورت نمیشه، الان برخی از همین مثلا ما عشیره هایی که داریم و اینا دعواشون میشه با هم این پتوهای پلاستیکی هستن. گفت بعضی هاشون، نه که عامه باشه بعد برداشت نشه فردا بیان میگن همچین چیزی نسبت بهشون. میخوام اصل حرف رو میگو، هنوز این مرسومه که اون پتوها رو بنزین میکنن آتیش میدن میزنن، چون میچسبه پلاستیک، میچسبونن به در، که یعنی ما در خونه آتیش زدیم. که فرهنگ عمومی اون روز بوده، انتقام در بخیبر و فرهنگ عمومی که باید آتیش بزنی، تو عرب با فرهنگ قبلی باید آتیش بزنی. این مهمه. وقتی ما از افکار عمومی صحبت میکنیم، حالا وقت میشه اینا تازه میگن مقدمه است، برسیم به ریشه های تفکری که افکار عمومی رو شکل داد.
یعنی خود این عمل هم جزئی از جنگ شناختی بوده که این
بله آقا یه درکی داشته که این کارو میکرده. من دارم میگم ما افکار عمومی داریم صحبت میکنیم، برسیم به اون ریشه فکری، برسیم به اون ادراکی که این مردم داشتن و همراهی کردن و منجر به مشارکت و مشایعت شد. این مهمه. وگرنه تو عصر غیبت شما امام زمان تو چجوری بشناسی؟ آیا مگه غیر از اینه که بزرگترین و شدیدترین دشمن امام زمان تو عصر غیبت و ظهورش
یهوده
طبق آیه قرآن؟ مگر غیر از اینه که تو شیعه الان تمام درگیری چه شناختی، چه نظامی، چه سیاسی، چه فرهنگی، چه اجتماعی با یهود درگیری، به نقشی از تو وجود داره و تو رو داره درگیر خودت میکنه، با تفکرات خودت رو میندازه به جون. خب آقا داعش بهت نگاه کن، میگفتن آقا چرا یه تیر سمت
اسرائیل نزده،
نزدید اون وقت
حمایت لوجستیکی و
گفتن نه ما اول با این داخلی‌ها رو باید پاکستان بعد بریم با اونا، هر موقع این تموم شد میرم سراغ اون. چه منطقیه که تو ساختیش اومدی این وقت؟ خب تو با همه آیه قرآنی که اومدی این برداشت
رو میکنی؟ جالبه که میگفتن جنگ با روافض یعنی ایرانی ها و شیعیان مقدمه بر جنگ با یهوده.
بله
اول بریم فرس رو بگیریم بعد بریم یهوده.
حالا شما بیا بگو آقا آیه قرآن ببین، اونی که رهبر فکری این جریان بوده تو حتی تو خود داعش که ما مدل آخر رو میدیدیم دیگه، مثلا آقا داعش این لایه آخر، لایه اول کیه؟ اونی که این جریان رو ساخته و قدرت فکری داده اومده آیه صریح قرآن رو ول کرده تو ذهن طرف بر مبنای یه روایتی یه جایی این اولویت داره به فکر رو عوض
خوبی رسید. بس در واقع میشه داعش رو مصداق بارز معاصر تمام این مباحثی که فرمودید در مورد روش‌های جنگ شناختی و اون زنبور
انگلی
که فرمودید، در واقع اومدن قشنگ روی تفکر اسلامی خودشون رو چسبوندن، خودش رو به جونش خودش انداختن و جالب اینه که باز بزرگترین دشمنش هم شیعه معرفی میکنن و این دشمنی و تقابلی که بین یهود و تشیع وجود داشت همینطور از صدر اسلام و از بعد از پیغمبر و جریان از زهرا تا داعش و عصر معاصر کشیده.
شما میگم دیگه پایین برنامه هم.
بله من جنبندی کردم در واقع جسارت
اهل بیت. خب من میگم این دیگه جمله حسن خطاب برنامه، وقتی شما زیارت عاشورا میخونی میگی دشمنم با دشمنت تا که الهی عامل قیام دعوا ادامه داره. تو همون زیارت عاشورایی که ریشه یابی کرده دشمنا رو بعد به تو کد میده، میگه روز عاشورا روز جشنشونه. چه جشنیه؟ جشنیه که بهش تبرک میجوین، تبرکت، فرحت. مثلا عید فطر ما چی؟ ما شادیم، تبرکم برامون داره. پس یه روزیه که اینا شادی میکنن، در کنارش براشون مقدس هم هست. بعد شما بررسی میکنید میبینید اون روز یوم کیپور یهوده، همون عاشورا. من میگم باشه ایشالله این مباحث توی مناسبت خودش اگر عمری باقی بود بحث بکنیم. خلاصش اینه، دعوا همون دعواست. هنر شناخت جریان و تفکیک ادراک ها و مقابله به مثل به موقع و مهندسی شده و برنامه ریزی شده مهمه.
ممنونم استاد، بس به جای جالبی رسید. اللهم لن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و اللهم عجل ولیک الفرج.